از همون اندیشه خیامی به نوعی،
به نوعی بله اندیشه بله. قبل از خیام البته در شعر فارسی در فردوسی هست،
شبه هست به اندیشه بله. خیامی بله.
در رودکی مثلا نمود داره
بله.
در دیوان منشهری نمود داره، استمرار داره این مفهوم در ادب فارسی، اوجش در کلام حافظ وجود داره. نوع به اصطلاح ترکیب و برداشتی که او نسبت به فرهنگ اسلامی داره و نسبت به نوع تفکرات اسلامی و زندگی داره، اینها با ذوق و سلیقه ایرانی سازگاری رو پیدا میکنه و جمع اینها رو اگر ما کنار هم بذاریم، اون وقت آرام آرام متوجه میشیم که از تقریبا عصر مشروطه بین سو که در ایران مسائل اجتماعی و سیاسی و بحث‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داره احیا میشه و یک نوع آگاهی عمومی در جامعه در این زمین‌ها به وجود میاد، طبیعتاً در حوزه شعر و شعرخوانی یکی از شاعرانی که میتونه شعرش مورد پسند قرار بگیره و خواننده فراوان داشته باشه شعر حافظه. باز تعجب این داشته باشه که شعر حافظ این خاصیت رو داره که وقتی شما میخوانید بتونید تعویل‌های مختلف ازش به دست بدید،
به دلیل چند پهلو بودن.
بله، اون چیزی که در بساط فالگیری حافظ خیلی مهمه، شما غزل حافظ رو باز میکنید، فال میگیرید، من مناسب با احوال خودم ازش برداشت میکنم.
موضوع رو از این منظر نگاه بکنیم که شاید حافظ یگان شاعری است که اساساً به شکل کاملا آگاهانه به مخاطب خودش اجازه میده که یک رابطه صرفاً شخصی و خصوصی با او داشته باشه.
من شاید مشکل باشه برام که بگم حافظ یگان شاعریست که چنینه. علتش هم اینه که وقتی که متنی به وجود میاد
بلی.
و این متن در اختیار خوانندگان قرار میگیره و اون گوینده متن دیگه نیست که دفاع بکنه و بگه آقا منظور من از این کلام این بوده و اون نبوده، معمولا خوانندگان هر نوع برداشتی که دلشون بخواد ازش میکنن. مثلا غزالی در کیمیای سعادت و بحث سما
بله.
یه اشاره اینچنینی به این مسائل میکنه، دیگران هم چنین چیزی گفتن. حافظ یگانه نیست، اما میتوان گفت که حافظ شاید در ادب فارسی اوج این کار باشه و تصور من اینه که حافظ به عمد با بکار بردن ایهام ها و ابهام ها و کنایه های دو پهلو و نوع به صلاح قرار دادن بعضی واژه ها در جمله که شما از نظر نحوی سرگردان میشید که این واژه مربوط به قسمت قبل جمله است و مربوط به قسمت بعد جمله است و اون دوگانه خوانی هایی که در کلام ایجاد میکنه و با شگرد هایی از این دست، به این قضیه دامن زده و با این شیوه شعر خودش را از این دیدگاه در اوج شعر فارسی قرار داده.
حتی آقای دکتر به نظر میرسه که حافظ برای افسایش نیروی القای کلام در شعر خودش از خیلی مؤلفه های دیگر به شکل برجسته، اینم خواهم عرض بکنم که باز نه اینکه حافظ رو ما یگانه بدونیم، من از سخن خود شما وام میگیرم بیش از دیگران اهتمام ورزیده، از اسطوره، از تاریخ، از فرهنگ، از مثل، از نجوم، از حدیث آمده اینها رو به صورت خیلی فشرده در هر غزل خودش استفاده کرده. و اینکه ما میدانیم که ریخت غزل اساساً یا ساختار غزل، آقای دکتر غلامرضایی، ساختار پاشانی است و من فکر میکنم حافظ با اشراف کامل و با زیرکی از این ریخت پاشان آمده نهایت استفاده رو کرده. یعنی نکته‌ای که از طالب بهش اشاره کردیم که ما به حافظ تفعول میزنیم و بیشتر آینه تمام نمای احوال خود ماست، یعنی من فکر میکنم که ما در این فرایندی که اتفاق میفته بیشتر احوال خودمون و خودمون رو در آینه شعر حافظ جستجو میکنیم.
من تصور میکنم که این پاشان بودن غزل که بهش اشاره میفرمایید خودش ابداع حافظه و قبل از حافظ ساختار غزل اینچنین پریشان نبوده.
بله، ولی این ظرفیت رو داره که حافظ این کار رو کرده.
ظرفیت رو داره ولی چنین نبوده. یعنی شما اگر اوج غزل حافظ را قبل از سعدی، یک شاخش را در غزل مولوی ببینید و یک شاخش را در غزل سعدی ببینید، هم در غزل سعدی و هم در غزل مولوی شما میتونید یک نوع خط سیر موضوع و تخیل واحد را از آغاز تا پایان غزل دنبال بکنید.
هم کاری که فرنگی ها هم انجام میدن.
بله، در غزل های حافظ هم در یک حدود، شاید مثلا من آمار دقیق نمیتونم بگم، یه چیزی حدود 2/3 غزل های حافظ این ساختار وجود داره، اما حافظ در حدود 1/3 غزل های خودش اومده این ساختار را برهم زده و اون ویژگی که شما فرمودید در غزل هاش ایجاد کرده.
بله بله، فرم برای
و غزل را به این صورت در آورده که اون چه وحدت در غزل ایجاد میکنه سوریست، یعنی عبارت است از وزن واحد و ردیف قافیه واحد، اما از نظر موضوع اونجا میبینید که بیت ها هر یک بای خودی سازی میزنه و از نظر مفهوم با هم متفاوت میشه و این ویژگیست که بعد از حافظ بعضی ها به عنوان یکی از ویژگی های غزل در تعریف غزل گنجانده.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، درنگ کوتاهی داشته باشیم و بعد از اون گفتگومون رو ادامه بدیم. همراهان ارجمند و گرامی، در ادامه بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو درباره شعر حافظ میشنویم. این سخنرانی در سال 1367 در بزرگداشت 600مین سال در گذشت حافظ در شهر شیراز بیان شده.
راحت می‌فهمه مثل حرف زدن معمولی. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ اصلا هیچ ابهامی و نکته‌ای که پیچ و خمی در او باشه انسان مشاهده نمیکنه. نماندن زبان که به قول به گفته یکی از ادبا و نویسندگان معاصر ما که ایشون ادعا میکنه باید هم همینجور باشه، میگه هنوز زبان ازلی ما مدیون حافظه و همینم درست. یعنی امروز شیواترین غزل ما اون غزلیست که شباهتی به حافظ میرسانه. نمیگم اگر کسی درست نسخه حافظ تقلید کنه این بهترین غزل خواهد بود، نه. تطور زبان و تحول سبک‌ها و پیشرفت شعر یقینا ما رو به جاهای جدیدی رسونده و حتما همینه، اما در همین شعر غزلی ناب پیشرفته امروز اونجایی که شباهتی به حافظ و زبان حافظ در او هست انسان احساس شیرایی میکنه. و بالاخره به کار بردن معانی رمزی و کنایی که این هیچ شکی درش نیست. یعنی حتی اون کسانی که شعر حافظ رو یک سره شعر عاشقانه و به قول خودشون رندانه میدونن و هیچ معتقد به گرایش عرفانی در حافظ نیستن که واقعا جفای به حافظ کسی اینجور حرف بزنه، حتی اونها هم در یه مواردی نمیتونن رد کنن که سخن حافظ سخن رمزی است. یعنی کاملا روشنه که سخن حافظ اینجا عبارتی رو و تعبیری رو به جای معنای ویژه مورد نظر خودش گذاشت. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا فرقه که مستوجب آتش باشد. خب نقد صوفی نه همین صافی بیغش. صافی بیغش یعنی می، در حالی که صوفی که ادعای می نداره، ادعای معنویات داره. بنابراین صافی بیغش به کار رفته به معنای عرفان ناب و خالص. نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، این بسا فرقه که مستوجب آتش باشد. از جمله چیزهایی که من به نظرم رسید که جا داره روی این کار باشه در شعر حافظ استفاده شجاعانه از لهجه محلی با ظرافت، یعنی از لهجه شیرازی در شعری با اون عظمت استفاده کرده حافظ که مفهوم زیادی دیده میشه. این استفاده کردن به جای با، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. تا امروز هم در لهجه شیرازی این موجوده. یا در خرابات طریقت ما به هم منزل شدیم یا شدیم، چنین رفته است از عهد ازل تقدیر ما. و مورد دیگری از این قبیل هست در این غزل معروف حافظ، صلاح کار کجا و من خراب کجا، که کجا ردیفه و بای قبل از ردیف که حرف ردیف باید ساکن باشه، در حالی که در مصرع بعد میگه ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا. این غلط نیست به لهجه شیرازی. ببین تفاوت ره از کجا تا کجا، که الان هم شیرازی ها وقتی حرف میزنن همینجور حرف میزنن تا کجا. یعنی از لهجه شیرازی لهجه محلی استفاده کرده و اون رو در قافیه به کار برد.
مجدد میفرستم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. با ویژه برنامه جام جهان نما در خدمتون هستیم، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، اندیشمند، عارف و شاعر ایرانی ترتیب داده شده. ادامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با جناب آقای دکتر محمد غلامرضایی، استاد دانشکده زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر درود مجدد، بحثمون رو ادامه میدیم. اگر موافق باشید من یکی از غزلیات پخته و قابل اعتنا و ناب حافظ رو قرائت میکنم و شاید سرنخ‌هایی به ما بده آقای دکتر، هرچند به نظر میرسه که این غزل بیشتر ما رو به سمت و سوی نگاه انتقادی و اجتماعی حافظ، یعنی حافظ گرچه همچون که حضرت عالی اشاره فرمودید آقای دکتر بر مسیر سنت و زبان عارفانه حرکت میکنه که خود اون هم موضوع جذاب و قابل بحثی هست که چرا اساساً از این چندگانگی در زبان استفاده میشود، اما من فکر میکنم در این حال آقای دکتر بسیار بسیار شاعر شجاعی است، یعنی موزگیری های بسیار محکم و روشنی داره در مقابل مذهب مختار یا آنچه که در جامعه خود او گمان میکنه که صد راه آزادی و زیبایی و رشد تفکر بشری است. من فکر میکنم این غزل بسیار یاری خواهد رسوند به بحث ما. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند؟ پنهان خورید باده که تعزیر میکنند. ناموس عشق و رونق و شاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. ما از برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنند. تشویش وقت پیر مغان میدهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر میکنند. صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید، خوبان در این معامله تقصیر میکنند. قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر می کنند. فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، که این کارخانه ایست که تغییر می کنند. این خیلی غزل قابل اعتنایی است آقای دکتر.
بله.
همونطور که عرض کردم در کنار این که ابهام و ایهام دارد و بسیار پوشیده و چند پهلو سخن میگه، موضع‌گیری های انتقادی و اجتماعی بسیار صریح و محکم و واضحی داره در ارتباط با جریان حاکم بر زمانه خودش که اساساً در هیچ دوره‌ای به تمامی موافق طبع حافظ نیست.
بله، من عرض می‌کنم جامعه قدیم را اگر ما بخواهیم از این نوع دیدگاه‌ها بررسی بکنیم، در واقع باید گفتش که از قرن پنجم، یعنی از زمان ظهور غزنویان و نوع سیاست‌هایی که در واقع محمود غزنوی به تدریج شروع می‌کنه به اعمال کردن، این شیوهی که می‌فرمایید در جامعه شروع می‌کنه به آغاز
ایدئولوژی خاص دیگه
رشد کردن.
بله.
و هرچه به دوره‌های بعدی و به عصر حافظ و به قرن دهم و حتی دوری صفویه و امثال این که شما نزدیک میشید، هی به تدریج این شیوه در جامعه اوج میگیره و تقویت میشه. و چون حافظ هم در دوری زندگی میکنه که اوج این قضیه بوده و همونطور که عرض کردم علل خصوص دوره حکومت امیر بارزالدین محمد در شیراز که خودش آدم متظاهر و سختگیری در امور ظاهری مذهب بوده، حافظ زمینه‌ای پیدا میکنه برای اینکه خط ممیزی بکشه بین مسائل شخصی و رفتارهای شخصی با اون چیزی که شخص را با اجتماع ارتباط میده.
بسیار خوب. ولی جناب علی تصدیق میفرمایید که این در زمانه حافظ بسیار نادر و غریبه آیه.
بله، 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 بله. به همین علت حافظ به این شیوه شناخته شده. البته در شعر سعدی هم ما اینجور چیزها رو داریم،
ولی خب بسیار کمرنگتر از حافظ.
جماعتی که نظر را حرام میدانند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال.
بله.
شعر سعدی است، در سعدی همین است، ولی اوج این نوع نگرش را شما بیشتر در
حافظ میتونیم رصد بکنیم. بسیار خوب آقای دکتر، همچنان در خدمتون خواهم بود، درنگ دیگری داشته باشیم و بعد از اون به گفتگوی خودمون ادامه بدیم. آقای دکتر غلامرضایی، به لحظات پایانی بحثمون متأسفانه نزدیک میشیم. دریغ که فرصت بسیار کوتاه است و همجور که در ابتدای صحبت ها مرز کردم، اساساً پرداختن به حافظ مجال بسیار فراخی رو طلب میکنه، ولی آرزو میکنم که این تک مزراب ما هم تک مزراب خوشنوایی بوده باشه، چون به صورت مختنم اینجور فرصت ها اگر موافق باشین جنبندی داشته باشیم از اونچه که از ابتدا بهش پرداختیم. بحث رو من اینگونه با شما آغاز کردم که بشر امروز بر اساس میزان آگاهی، نگرش و حتی نیاز آقای دکتر، چون من فکر میکنم که چالش های اجتماعی و فرهنگی ما به نوعی بشر امروز رو عرض میکنم به اوج خودش رسیده و مراجعه به حافظ نسبت به پیشینیان امروز بیشتر احساس میشه، یعنی صرفاً بحث تلذذ فکر نمی کنم در میان باشه یا از منظر زیبایی شناسی نمیشه این مسئله رو دنبال کرد، یک نوع نیاز فکر می کنم در مخاطب وجود داره که رجوعش به حافظ هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی افزایش پیدا کرده. حضرت عالی دیدگاهتون چه هست در این باره؟
بله، من تصور میکنم که تحولات صنعتی و صنعتی شدن جامعه و زندگی شهری به صورتی که امروز ما در جامعه میبینیم، اینها باعث میشه که انسان به جای اینکه در وجود خودش تأمل بکنه و متوجه نیازهای شخصی خودش، ذوق شخصی خودش و روان خودش در واقع باشه، توجهش بیشتر به مسائل دیگری جلب شده. در این نوع جامعه ها، جوامع، همیشه نوعی بیتعادلی بین در واقع روح و جسم ایجاد میشه، بین روان و جسم، بین ذوق و مسائل غیر ذوقی ایجاد میشه. و یکی از راه‌های ایجاد این تعادل اینه که با ترویج شعر فارسی و اشعاری مثل اشعار مولوی، مثل اشعار سعدی، حافظ، نظامی و اصولا به نظر من کل شعر فارسی، حتی شعرهای مدحی و عرصبت بزرگتون که توصیف طبیعت و امثال اینها که ممکنه بعضی ها بنابرای میزانهای خاصی که دارن اینها را مردود بشمارن یا نادرست بدانند، میتوان آرام آرام انسانها رو متوجه اون ذوق و روان خودشون کرد و میشه با خواندن و مطالعه کردن این نوع ادبیات اون نیاز روحی و روانی و ذوقی را که عرض کردم که جامعه امروز سخت و چالش هست، اون نیاز رو برآورده بکنه.
بسیار خوب. به هر صورت خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون. از شما همراهان گرامی هم تشکر میکنم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان بحث ما رو همراهی کردید. از اعماق قلب آرزو میکنم اونچه که تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. در ارتباط با تفعل صحبت کردیم، چیزی که همه ایرانی ها با اون آشنا هستیم و بارها و بارها این اتفاق لذت بخش رو در خلوت خودمون و در جمع های دوستانه و خانوادگی هم تجربه کردیم. بر اساس همین رسم و سنت از جانب همه شما شنوندگان علاقه من و دوستداران حافظ، من تفعلی به دیوان حافظ میزنم و بدین ترتیب کلام پایانی خودم رو از دیوان جناب حافظ شیرازی وام میگیرم و بعد از اون از محضر شما خوبان خداحافظی خواهم کرد. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سید فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. در بیابان گرد شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور.
و حالا گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
در محله بازار هستیم و نزدیک به مسجد مجدالدوله. همطور که میدونید کوچه هم به نام مجدالدوله در این قسمت قرار گرفته. مهدی قلی خان پسر عیسی خان والی اعتمادالدوله قاجار قوانلو که دایزاده ناصرالدین شاه بوده، سپس از پیشخدمتان خواسته ناصرالدین شاه میشه. ایشون در 1296 به سمت میرآخوری منصوب میشه که از مشاغل مهم دربار سلطنتی بوده، اما در 1301 معزول میشه و سال بعد هم خانسالار میشه و ملقب به مجدالدوله میشه. مجدالدوله سوارکاری ماهر و تیراندازی بی‌رقیب بوده. همینطور که میدونید در سفرهای شکار شاه همراه اون بوده. در همچنین در سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا هم به عنوان پیشخدمت خاصه همراه ایشون میره. وقتی که مهدی قلی خان در 1300 با تومان آقا فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه ازدواج میکنه، در 1310 پس از فوت همسرش خواهر وی دختر ناصرالدین شاهو به زنی میگیره. این وصلت بیش از 5 سال طول نمیکشه و این زنش از دنیا میره. مجدالدوله 90 و اندی سال زندگی میکنه. در کتیبه‌ای که از مسجدی که در بازار موقوفات ایشون هست و باقی مونده نوشته شده که مسجد و مدرسه علمیه مجد به سال 1310 هجری قمری از طرف مرحوم مهدی قلی خان امیر سلیمانی معروف به مجدالدوله تأسیس گردید. ایشون در تهران در میگذره و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم به خاک سپرده میشه. برای دسترسی آسان به این منطقه میتونید از متروی 15 خرداد استفاده کنید. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. مریم کاشف نیا.